بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تمام اعضاء ظاهر ما و همه اون چه که در باطن ماست خداوند مهربان از اونها تعبیر به کاسب کرده، ظاهر و باطن ما یا کاسب خیرند و این کسب خیر زمانی تحقق پیدا میکنه که همه حرکات ظاهر و باطن ما هماهنگ با طرح خدا، نقشه خدا و خواسته های وجود مقدس او باشه. البته در این زمینه یک مایه بسیار پر ارزش هم باید این کاسبی ظاهر و باطن ما رو بدرقه کنه و اون نیت پاک و نیت خالص که ظاهر و باطن ما هر کاری رو که انجام میده برای خدا باشه، به خاطر خدا باشه. بلا کاسبی های ما در مسئله خیر اگر برای خدا نباشه ارزشی نداره، پاداش هم نداره. در این زمینه جمله بسیار جالبی وجود مقدس امیرالمؤمنین دارن که برای روشن شدن عمق این جمله من جمله رو در قالب یک مثل براتون بیان میکنم. یه بزرگواری، یه محترمی در شهر ازنا از یه معماری دعوت میکنه که این مغازه رو، این خانه رو برای من بساز. این معمار هم زحمت میکشه، تحمل رنج و مشقت میکنه، کارو انجام میده. دو میلیون، سه میلیون از صاحب مغازه یا صاحب خانه طلبکار میشه، طلبش هم حق اجاز درسته. این آقای معمار بلند میشه میره عراق، در مغازه یه کاسب، یه تاجر، میگه من 3 میلیون تومان طلبکارم، طلب منو بده. این کاسب عراقی و تاجر عراقی میگه برای کی کار کردی؟ میگه برای حاج محمد حسین ازنایی. میگه خوب کارت به جا، محترم، برای چی من طلب شما رو بپردازم؟ به من چه؟ این به من چه کاسب عراقی و تاجر عراقی کاملا درست. معمار برای یه شخص محترمی در ازنا کار کرده، 3 میلیون تومان طلبشو از صاحب کار باید بگیره، چه ربطی به کاسب عراقی داره؟ اگر معمار اصرار بکنه پول منو بده، یه مقدار اون کاسب عراقی به ذهنش میاد که این بنده خدا مثل این که روانیه، دیوانه است. امیرالمومنین اینو میفرماین، یه کسی یه درمونگا ساخته برای خوشامد مردم، یه بیمارستان ساخته برای اینکه تو شهر چهره بشه، یه ده تا خونه ساخته واگذار کرده که مردم از او تعریف بکنن، بیان چهرهش رو تو تلویزیون نشون بدن. حالا روز قیامت به پروردگار بگه پاداش منو بده، خداوند میفرماید به من چه؟ مگه کارو برای من انجام دادی؟ صاحب کارت من نبودم، صاحب کارت مردم بود، مردم رو هم وارد محشر کردم. پشو الان برو پیش کسانی که به نیت اونها کار کردی، پاداش تو از اونها بگی. یه حرف معقولی، یه مطلب درستی. اگر حرکات ظاهر ما مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل کارای خیر و مثبت و حرکات باطن ما برای خدا انجام بگیره. خدا فرموده پاداش عبادت و کار خیر رو من به خودم واجب کردم و من عمل احدی رو تباه نمی کنم. اما اگه برای غیر انجام گرفته، پاداشش به من چه، مزدش به من چه؟ ریا در حقیقت کشتن عمله، نابود کردن عمله و به باد دادن عمله. تمام اعضای ظاهر ما و باطن ما خداوند اسمشونو گذاشته کاسب، تاجر. اگر حرکات ظاهر و باطن ما برابر با طرح‌های خدا و با نیت خالصانه انجام بگیره میشه عبادت الله. اگر برای غیر انجام بگیره میشه عبادت طاغوت، حالا یا طاغوت باطنی یا طاغوت‌های کوچولو یا طاغوت‌های چاق و چله مثل فرعون و نمرود. یا آیم براتون بخونم در همین زمینه کار کردن و کسب ظاهر و باطن در سوره مبارکه اسراء این آیه که گاهی مردم اسم این سوره رو غلط هم میخونن، میگن سوره اسراء. تو رادیو تلویزیون هم گاهی اسم این سوره رو اشتباه میگن. سوره اسراء سوره عجیبی. ما در نماز دهه ذی‌الحجه که دو رکعت میخونیم و وعدنا موسی اربعین لیله ثلاثین لیله، ما از موسی بن عمران دعوت کردیم که بلند شو با پای خودت بیا کوه طور و رفت. ولی در این سوره نمیگه از پیغمبر دعوت کردم بیا به آسمانها، خودم او رو بردم. سبحان الذی اسرا به عبده. خیلی فرقه که به یه پیغمبر بگن دعوتت میکنیم با پای خودت بلند شو بیا، یا نه پیغمبری رو خود وجود مقدس حق با قدرت و اراده خودش ببرتش به مهمانی ویژه. این چه مقام با عظمتی. چقدر فرق بین عظمت موسی بن عمران و عظمت رسول خدا. در این سوره خدا می‌فرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. چقدر زیباست که این آیه رو آدم حفظ بشه یا تابلو کنه بزنه بالا سرش تو مغازه و تو خونه، یا به جای اینکه تسبیح ورداره صد بار بگه الحمدلله این آیه رو بخونه و به خودش تلقین کنه که پروردگار می‌فرماید قیامت از تمام اون چه که شنیدی، از تمام اون چه که دیدی و از تمام اون چه که در قلبت ریختی و گذراندی سوال خواهم کرد و تو هم باید جواب بدی. اگه جواب قانع کننده دادی اهل نجات، اگه جواب قانع کننده ندادی گرفتار. ما شخص سومی در قیامت نداریم، مردم یا در قیامت اهل نجاتن یا در قیامت به تعبیر امیرالمؤمنین اهل اسارت، یا با آزادی کامل وارد بهشت میشن یا گل و زنجیر کرده به اسارت آتش در میان. گوش ملک ما نیست که کنار هر دهنی ببریم و هر حرفی که از اون دهن در اومد قبول بکنیم. چشم ملک ما نیست که بر قیافه ای دلمون میخواد بیاندازیم و به هر شکلی که میلمون بکشه نگاه بکنیم. مالک گوش خالق گوشه، مالک چشم خالق چشمه، و قلب ما هم ملک ما نیست که درشو وا کنیم به هر طاغوتی، به هر شیطانی، به هر شریری، به هر پستی و به هر فرعونی بگیم بیا جا خوش کن، ما عاشق توییم. خانه خانه پروردگاره، کسی اجازه نداره در خانه ملکی پروردگار بیگانه از پروردگار رو را بده و این خانه رو به تصرف او بده و بگه هر کاری با این دل دلت میخواد بکن، هر نقشی میخوای به این صفحه بزن، میخوای من حسود باشم بزن نقشه حسادتو، میخوای بخیل باشم، میخوای مغرور باشم، میخوای خودم و یه سر و گردن از همه بالاتر بدونم، این صفحه و اینم قلم تو ای طاغوت، هر نقش تابوتی که تو دلت میخواد به دیوار این خانه بزن. ملک ما نیست که به این راحتی به ضد خدا و به دشمن خدا بگیم نقاشی تو بکن. معلوم میشه گوش کاسبه و روز قیامت از تمام کاسبیاش سوال میشه. چشم کاسب، دل هم کاسب. حالا اگر چشم و گوش و دل کاسب ارزش‌ها باشن، برای ارزش ها دادگاه برپا نمی کنم، چون هیچ معقول نیستش که یک کسی رو تو دادگاه قیامت بخوان بگن تو چرا میثم تمار شدی، تو چرا سلمان شدی، جواب بده. خودش میخواسته مردم میثم بشن، خودش میخواسته مردم سلمان بشن، خودش میخواسته مردم پاک بشن، خودش میخواسته مردم ظرف ارزشها بشن. این دیگه محاکمه نداره. این رضایت داره، یعنی پروردگار در قرآن درباره این گونه مردم میگه رضی الله عنهم، من از اینا راضیم. یه خداوند متعال از انسانی که از او رضایت داره بازخواست نمی کنه، او رو محاکمه نمی کنه، او رو به دادگاه نمی کشه. لذا وقتی از پیغمبر میپرسه یا رسول الله، اونایی که مورد قبول خدان و پروردگار ظاهر و باطن اونا رو امضا میکنه و قبولشون داره و به تعبیر قرآن مؤمنن، به تعبیر روایات ائمه شیعه واقعیان، اینا وقتی از قبر میارنشون تو بازار قیامت چقدر طول میکشه تا بفرستنشون بهش؟ از زمان آدم تا آخرین مؤمنی که بعد از او دیگه مؤمنی وجود نداشته قیامت شده، این میلیاردها نفر کاسب خیر رو چقدر میکشه خدا پروندهشون رو برسه و بفرستشون بهش؟ پیغمبر اکرم خود میدونه در قرآن خدا خودشو در حسابرسی اینجور معرفی کرده، ان الله سریع الحساب. پیغمبر فرمودن کمتر از زمانی که شما یه نماز چار رکعتی معمولی بخونین کل اینا بعد بیرون اومدن از قبر وارد بهشت میشن. معطلی مال بندگان طاغوته، نه مال عاشقان خدا، نه مال دوستان پروردگار. قلب طبق آیات قرآن مجید هم میتونه عبد خدا باشه، هم میتونه عبد شیطان باشه. اگر عبد غیر خدا شد، قرآن از این قلب تعبیر میکنه به قلب امایی با عین، یعنی قلبی که تمام روزنه ها و چشمه هاش به طرف فیوزات پروردگار بسته شده و لجن مال شده و به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه 86 نهج البلاغه، این قلب دیگه قلب انسان نیست. از صورتو انسان قیافه قیافه آدمی زاده، ول قلبو قلبو حیوان. تعبیر حضرت امیر مؤمنان علیه السلام، قلب تبدیل به قلب حیوان شد. شر الاما اما القلب. پیغمبر می‌فرماید زیان بارترین قلب، قلب کوره، قلبیه که رو به طرف پروردگار نداره. تو پیس در دست طاغوت، او داره با این قلب بازی میکنه. اما قلبی که کاسب خیره، داره میره دنبال ایمان، داره میره دنبال محبتهای درست، داره میره دنبال آراسته شدن به جود، کرم، سخاوت، بزرگی، شرف، اصالت، مهر و محبت، عشق به خدا و انبیا و ائمه و به پاکان عالم. این قلب اسمش قلب بیداره. در تعبیرات پیغمبر اکرم، تنام و عینای ولا ینام و قلبی، دلم بیداره حتی اون وقتی که چشمم خوابه. همون وقتی که چشمم خوابه، دلم در ارتباط با پروردگار داره فیوضات حق رو میگیره. در عالم خواب هم همنشین دل من، محبوب من، پروردگار مهربان عالم. دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب، دست من بر دل من بود چو بیدار شدم. قلب میتونه کاسب تصدیق و باور و ایمان و قبول پنج حقیقت بشه. این اوج عبادت قلبه. خدا باوری، قیامت باوری، فرشته باوری، انبیا باوری، قرآن باوری. برای باور کردن هر یک از این پنج حقیقت، دریاوار دلیل و حکمت و برهان وجود داره. کسی میخواد خدا رو با دلیل قبول بکنه. تمام موجودات عالم دلیل بر وجود حق. چقدر قرآن زیبا به این دلائل توجه میده. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. شما دقت عقلی در چگونگی آفرینش شتر نمی کنید که هنوز شتر در کره زمین از ساختمان قوی ترین و دقیق ترین جر سقیل های دنیا دقیق تر. ما هیچ جر سقیلی رو در دنیا نداریم که ساختمانش دقیق تر و منظم تر از شتر باشه. شما ببینید شتر رو میخوابونن، روز زانو میخوابه، 500 کیلو بار روش میذارن، به توسط گردن بلندش و شکمش و قدرت زانوها که همین صنعت در جر ثقیل به کار گرفته شده، خیلی راحت 500 کیلو بارو بر اساس قاعده جر ثقیلی بلند میکنه. این خلقتش رو تو کنه. و اما شطور و کاشون بار میکردن، حرکت میکردن برای کرمان، جاده نبود، کویر بود، باید میومدن از کاشان تو کویر کنار نطنز اردستان، بعد میومدن نائین کویر یزد، کویر رفسنجان، کویر کرمان از هزاران سال قبل. شطور بهترین ماشین برای کویره، کاشون آب میخورد شطور به اندازه 10 روز. خداوند متعال دستگاه ذخیره آب در شکم شطور قرار داده، منبع ذخیره رو پر میکرد تا 10 شبانه روز که تو کویر آب نبود، خورده خورده از اون منبع ذخیره استفاده میکرد. گمم نمیکرد جاده رو. صاحب شطور روبار خواب بود، شطور راه مستقیم و عکاشون میرفت کرمان بارو تحویل میداد. ابلهی دید اشتری به چرا، یه شطوری رو دید داره میچره، یا آدم نفهمی، گفت نقشت همه کج است چرا؟ گوه این پوست چیه تو داری؟ این گردن دراز کج چیه تو داری؟ این شکم بزرگ، این پای دراز. گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ تو از من عیب جویی نمیکنی، تو داری خدا رو عیب ازش میگیری. من کج و کوله نیستم، قلب تو کوره، چشم وصل به قلب کور نه منو کج میبینه، تمام عالمو کج میبینه، تمام جریاناتو کج میبینه، کج میبینه که میگه چرا ما رو خلق کرده. این کجبینی، چرا ما بچه بودیم باید جوون بشیم پیر بشیم بیمیریم، این کجبینی. خدا به عبادت ما نیازی نداره، برای چی گفته عبادت کن؟ این کجبینی. 124,000 پیغمبر رو برای چی فرستاده؟ ما خودمون عقل داریم میفهمیدیم چگونه زندگی کنیم، این کجبینی. وقتی مردیم تمام، قیامتی وجود نداره، این کجبینی. در کج من مکن به عیب نگاه، تو ز من راه راست رفتن خواه. سوال میکنه به خلقت شطور دقت نمی کنیم؟ اگر خدا او رو نیافریده با این نظام جر سقیلی و با این منبع ذخیره و با این هوش بالا که کویر رو گم نمی کنه، پکی او رو آفریده؟ خب عالم خدا نداره، خیلی خوب، شطور رو کی آفریده اگه خدا نیست یا اگه خدا نیافریده؟ خب آدرس اونی که شطور رو خلق کرده بده. همینجوری هر را رسیدی میگی عالم خدا نداره، خود دلیل بیار برای این حرفت. من خیلی کتاب مطالعه کردم، کتابای کمونیستی خوندم، کتابای مکتب کاپیتالیستی خوندم، کتابای بیانگر مکتبهایی که به اسم ختم میشه، بالای 100 اسم خوندم، کتابای پیشینیان بیدین رو خوندم، کتابای نوشته شده در شرق و غرب رو خوندم. هیچ بیدینی تا حالا یه دونه دلیل قانع کننده ذکر نکرده که بگه به این دلیل عالم خدا نداره. فقط از میلیون ها سال قبل اومدن گفتن عالم خدا نداره، و این که حرف نشد. این که یه ادعاست، ادعا رو اثبات کن علمی، اثبات نکرد. کسی اومد به امام صادق گفتش که عالم خدا نداره، به تناسب اون روزگار چقدر امام زیبا باهاش حرف زد، فرمود کجا رو تا حالا دیدی؟ گفت من اهل شامم، شامو دیدم، این مدینه رو هم دیدم، بین مدینه تا شام رو هم دیدم. امام فرمود به عمق زمین سفر نکردی؟ گفت نه. به اون طرف زمین سفر نکردی؟ گفت نه. به ستارگان سفر نکردی؟ گفت نه. به آسمان اول و همه جای آسمان اول نرفتی؟ گفت نه. به کهکشان ها، صحابی ها، تا آخرین حدود عالم نرفتی؟ گفت نه. و کجا میگی عالم خدا نداره؟ تو که هیچ جاشو ندیدی؟ مگه همه جای عالم رو گشتی و دیدی خدا وجود نداره؟ یه کسی باید بگه عالم خدا نداره که به تمام ظاهر و باطن عالم وجب به وجب سفر کرده باشه، بعد برگشته باشه بگه من وجب به وجب ظاهر هستی و باطن هستی رفتم و خدا نبود؟ گفت ابن رسول الله عالم خدا داره، من اشتباه کردم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت؟ نگاه نمی کنید به این آسمان ها، به این ستارگان، به این خورشید ها، به این ماه ها که بعضی از خورشید ها چند میلیون برابر خورشید شماست و از این خورشید ها میلیارد ها عدد در این عالم در کارن، چین همه بار سنگین و میلیارد ها سال تو فضا بلند کرده میچرخونه، به همم نمیخورن، نظمم به هم نمیریزه. همین میگی عالم خدا نداره. و الی الجبال کیف نصبت؟ به کوها نگاه نمی کنی که چگونه اینا رو خدا در زمین نصب کرده که اگه یه روز به تمام کوها بگه بخوابیم و دیگه سر پا نباش. کره زمین گرفتار طوفان و باد دائم میشه، بعد 10 روز هم تمام ساختموناتون رو از جا میکنه. این کوها رو من سر پا کردم، علاوه بر این که منبع ذخیره آب و طلا و نقره و مس و روی و تمام عناصر معدنی هم بادشکن هم هستن. اگه زمین صاف صاف بود و کوه نداشت، یک لحظه باد شما رو رها نمی‌کرد. هر چی می‌کاشتین باد می‌برد، هر درختی می‌کاشتین باد می‌کند و می‌برد، هر دیواری می‌چیدین باد خراب می‌کرد، خودتونم مقاومت نداشتین، دائم مینداختتون زمین، با زحمت باید بلند می‌شدین باز باد مینداختتون زمین. عالم خدا نداره به چه دلیل؟ همین فقط خدا نداره. و الارض کیف سطحت، این زمین رو کی فرش زندگی شما قرار داد؟ قرآن مجید به پیغمبر میگه به هر کی که ضد حق حرف میزنه فقط یک کلمه بگو، بگو هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، من آماده شنیدن دلیل عقل پسندم، دلیل بیارین من از طرف پروردگارم مأمورم قبول بکنم. میگی عالم خدا نداره دلیل بیار، دلیل رو بردی من مأمورم قبول بکنم. خوش به حال اونایی که دلشون کاسب ایمان به خداست و خوش به حال اونایی که پروردگار عالم حاکم قلبشونه و خوش به حال اونایی که معشوقشون پروردگاره و خوش به حال اونایی که تمام محبتهاشون زیر مجموعه محبت خداست. هر چی رو دوست دارن مثبت برای خدا دوست دارن. این زیباترین کسب قلب یا عبادت قلبه. و برای این که قلب رو در این عبادتش انسان سیراب بکنه، بهترین راه اینه که بیاد در آیات قرآن صفات پروردگار رو ببین، ویژگی های خدا رو ببین، ببینه که پروردگار عالم رحمانه، بی نهایت رحیمه، بی نهایت علیمه، بی نهایت محیط به کل شیء، بی نهایت قدیر، بی نهایت. و این صفات رو تو زندگی خودش که قوی ترین سازندگی و بازدارندگی رو داره لحاظ بکن. در این زمینه برادران خواهران، یکی از زیباترین آیات قرآن رو در سوره مبارکه حشر بشنوید. یا ایها الذین آمنو، چرا میگه یا ایها الذین آمن؟ فعلا با یا ایها الذین آمنو آشتیه، چون اینا حرفشو گوش میدن. چرا میگه یا ایها الذین آمنو؟ چون فعلا رفیقاش اهل ایمانن. چرا میگه یا ایها الذین آمنو؟ برای اینکه اینا کارگرشن و او کارفرمای اینهاست میدانه که بالاخره اهل ایمان یه عده‌شون کامل کامل گوش میدن، یه عده‌ای هم گوش میدن، حالا دو تا حرفشو گوش نمیدن ولی صد تاشو گوش میدن. اون دو تا حرفی هم که گوش نمیدن خودشون ضرر میکنن. ای اهل ایمان، اتقوا الله. تقوا یعنی چی؟ ریشه تقوا در عربی چند حرفیه؟ سه حرفی، واو، قاف، یا. وقی. الان اگه ما یه عربی رو از یه کشور عربی بیاریم تو مسجد، بهش بگیم که تو این مسجد وقایه مسجد چیه، وقیه مسجد چیه، تقوای مسجد چیه، در جا میگه این ستونا وقایه است. یعنی چی؟ یعنی حفظ کننده، نگه دارنده. میگیم به چه علت اسم ستونو میگی وقایه؟ میگه برای این که چند هزار تون سنگینی تابو رو خودش نگه داشته. شما این چند تا ستونو بکش، تاق خراب میشه، گنبدم میاد پایین. اینو میگن وقایه. به عربه بگیم دیگه چی رو میگین وقایه؟ میگه ترمز دوچرخه و موتور و ماشین و تیاره و قطار. چون اگه تیاره بیاد رو باند ترمز نداشته باشه، با سرعت 300 کیلومتری که میشینه از باند میره بیرون و بعد ملغ میخوره و بعد آتیش میگیره و بعد همه رو خاکستر میکنه. حفظ جان مردم گره خورده به وقایه تیاره، به وقایه قطار، به وقایه ماشین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. بندگان مؤمنم در کنار هر گناهی ترمز کن، خودتونو نگرده. برای اینکه گناه تخریب میکنه شخصیتتون، قلبتون، ظاهرتون، باطنتون. این یک نصیحت، خود را از هر گناهی حفظ کن. ولتنظر نفس ما قدمت لقد. واجب بیشینین فکر بکنید ببینید برای آخرتتونم مثل دنیاتون کار کردین اونجا رو آباد بکنید یا فقط اینجا رو آباد کردین. آبادی اینجا رو که دم مرگزتون میگیرم میدم به ورثتون، اما آخرت آباد رو ازتون نمیگیرم. به اندازه‌ای که برای دنیا و آبادی دنیاتون جون کندین، برای آخرتتون هم جون کندین. هرچه برای آخرت آماده کردید و تقوا، این تقوای دوم در آیه است، اینا رو نگه داریم. چون دوز کنار این سرمایه هاتون خیلی فراوان. ندیدید دزد هوای نفس تمام عبادات طلحه و زبیر رو غارت کرد و هر دو رو کشید به جنگ با امیرالمؤمنین و هر دو رو برد جهنم؟ منافقم نبودن، هر دو مؤمن بودن، هر دو آدمای خوبی بودن، هر دو تو جنگای با پیغمبر شرکت داشتن، هر دو تو نماز جماعت پیغمبر بودن، هر دو هم جمع شده های برای آخرتشون به غارت طاغوت باطن رفت و جهنمی شد. نگر داریم. ان الله خبیر به ما تعملون، به اون چه که انجام میدید فقط من به ظاهر و باطنش آگاهم. عالم برای من خلوت نداره. به این خدا ایمان بیار، این خدا رو قبول کن که تمام ظاهر و باطن هستی و اعمالت پیشش حاضر. یه روایت از وجود مبارک امام صادق در احوالات داوود در باب نبوت بهار. داوود قاضی دادگستری بود. یه بار به پروردگار گفت خدایا این دو نفری که میان دادگاه، یکیشون میگه حق با منه، اون یکی میگه نه حق با منه، تو هم که اجازه نمیدی ما عمق پشت پرده رو ببینیم که حق با کیه. به ما گفتی دلائل هر کدوم قوی تر بود حکمو به نفع او بده. بل طرف میاد دادگاه به قاضی میگه من سند شیشتونگ دارم. در حقیقت سند شیشتونگ با ترفند و مکر و حیله و رشوه صادر شده، ولی قاضی میگه سند کشور برای من دلیل. زمین مال این آقاست، خونه مال این آقاست، مغازه مال این آقاست، شما برو. در حقیقت مغازه مال این یکیه، ولی سند ظاهر و دلیل ظاهر میگه مال این. قاضی مأمور به باطن نیست، ظالمم نیست، بر اساس دلائل ظاهر حکم داده. خدا به داوود فرمود بر اساس همون دلائل حکم بده، باطن کارو از من نخوا. من دنیا بنا ندارم باطنو بیریزم بیرون. آبروی مردم باید محفوظ باشه، شخصیت مردم باید محفوظ باشه. امام صادق می‌فرماید یه بار دیگه هم به خدا اصرار کرد که بذار من توی پرونده به باطنش حکم بکنم. خداوند فرمود اصرار داری، یه پرونده رو فقط برات رو می‌کنم. اگه تحمل کردی بگو بقیه پرونده‌هارم رو کنم. تحمل نکردی که همین یه پرونده بست. فردا صبح میری دادگاه، یه پیرمرد 70-80 ساله موچه یه جوون رو گرفته میاره تو دادگاه، شکایت میکنه که این جوان اومده تو باغ انگور من پا گذاشته روی این درختای مو و به سرعت انگورای خوب رو پیدا کرده، دو سه تا خوشش رو کنده و گذاشته تو دهنش رو خورده، ضرر به من زده، بگو ضرر منو بده. اینا که اومدن بعد من خودم حکمشو بهت میگم که چی کار باید بکنی. صبح پیرمرد مچ جوانو گرفته بود وارد دادگاه شد و شکایت مطرح شد و پیرمردم خیلی حق به جانب بود، محاسن سپید و چهره نورانی و خداوند به داوود فرمود جوان رو تو اتاق بشون، به مأمور دادگاه بگو پیرمرد رو ببره بیرون با شمشیر سرش رو از بدن جدا کنه تا بقیه حکم رو بهت بگم. لرزید داوود، پیرمرد مؤدب، آدم خوب، چهره نورانی، حکم خداست. به مأمور گفت پیرمرد رو ببر سرش رو ببر. بردنش بیرون و خوابوندنش و سرش رو بریدن، هرچی هم داد بیداد کرد گوش ندادن. خطاب رسیدم و این جوان، این بچه شیرخواره بود، این باغ پرقیمتی که دست این پیرمرد بود مال پدر این بچه بود. این یه گوشه ای پدر این بچه رو کشت، مادر این بچه هم زورش نرسید این باغ رو ورداره، اومد باغ رو تصرف کرد، از فروش انگورای 40 ساله 40,000 دینار پول در یه صندوقی گوشه باغ پنهان کرده، سند باغ رو به نام جوونه بینویس، چون تنها وارث اون مرد مقتول اینه، آدرس صندوق هم بهش بده، بگو برو همه پولا مال توه بردار. این حکم باطل. خدایی رو مؤمن بشم که به ظاهر و باطن کارام آگاهه. اگه من یه همچین ایمانی پیدا بکنم دیگه در خلوت و آشکار اون ایمان بازدارنده نمیذاره من ظلم بکنم، مال مردم رو بخورم، غیبت کنم، فحش بدم، تهمت بزنم، دروغ بگم، تقلب در جنس بکنم، دائما خدا رو حاضر بر اوضاع خودم. میبینم که از 70 میلیون جمعیت ما تو کشور فکر نمی کنم 69 میلیونش خدا رو حاضر به خود بدانن، خدا رو غایب میدونن و به خیال خودشون دور از علم و چشم خدا هر گناهی دلشون میخواد میکنن. این عبادت قلب. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم. بیا تا برد باری پیش سا تا تخم نیکویی بکاری. بیا تا از فراغ روی سراندازی کنیم و چو ابر نوبهاری خون بباریم. بیا تا همچو مردان ره دو سراندازی کنیم و سبر نخوریم به حقیقت زینب کبرا باور نمی کرد در شهری که باباش حاکم مملکت بود، در شهری که پدرش خدمات عظیمی به اون مردم کرد، در شهری که باباش 3 سال برای مردم سخنرانی داشت، در شهری که بابا شبا لباس و خرما و پول و غذا در خونه فقرای اون شهر می بود. حالا سر بریده ابی عبدالله رو در این شهر بالای نیزه بزنن بیارن کنار محمل زینب. 2 شبانه روز بود حسین رو ندیده بود. این عاشق دل باخده ملکوتی سرشو از محمل بیرون کرد. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر حسین من. مگر زخم تو را این گونه داروی دوا بودی؟ حسین من جدم، پدرم، مادرم، برادرم امام مجتبی، تمام مصائب کربلا رو برام گفته بودن، به من آمادگی داده بودن، اما هیچ کدوم به من نگفتن یه روزم میاد که سر بریده حسین تو به نیزه بزنم. حسین من اگه با من حرف نمیزنی نزن، اما یک کلمه با این دختر کوچکت که میان دامن من نشسته با دیدن سر بریده تو داره جان میده، حرف بزن. از یکی از علمای گذشته شنیدم ایشون میگفتن این دختر کوچیک به سر بریده میگفت بابا برگرد، من شرط میکنم دیگه ما بچه ها از تو آب نخوریم، دیگه تو رو ناراحت نکنیم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد افی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد.